با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این بخش خبری و تحلیلی از رادیو فردا. دادگاه عالی اونتاریوی کانادا با توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی در این کشور مخالفت کرد. رسانه‌های ایران از پلمب چند بانک خبر دادند. و اولین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید نوری روز چهارشنبه در سوئد برگزار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم. پیش از اینکه با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید از شما دعوت میکنم شنونده چند خبر و گزارش هایی باشید که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. دادگاه عالی ایالت اونتاریو در کانادا دادخواست برخی خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی برای توقیف دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی دولت جمهوری اسلامی ایران در این کشور به عنوان غرامت را رد کرد. در بیانیه دادگاه گفته شده که دولت فدرال کانادا این اموال را متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌داند و طبق قواعد حقوق بین‌المللی این اموال شامل مسئولیت هستند. سال گذشته دادگاهی در اونتاریو با پرداخت 107 میلیون دلار به علاوه سود به خانواده 5 نفر از قربانیان سرنگونی هواپیما با موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رأی داد. از آن زمان وکلای این خانواده‌ها در پی توقیف دارایی‌های دولت ایران در کانادا بوده و استدلال کرده بودند که با اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا در یک دهه پیش اموال حکومت آن کشور از مسئولیت قضایی اموال حاکمیتی خارجی برخوردار نیست. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که چند شعبه بانک به دلیل آنچه تخلف در تعیین نرخ سود خوانده شد، پلمب شدند. نام و تعداد شعب پلمب شده اعلام نشده، اما گفته شده است که روند پلمب از روز سه‌شنبه آغاز شده و در روزهای آتی هم ادامه خواهد داشت. طبق گزارش‌ها، پلمب این چند شعبه پس از بازرسی از طرف بازرسان بانک مرکزی اتفاق افتاده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این باره نوشته که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20% مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود. افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و طلا باعث انتشار گزارش‌هایی از تلاش بانک‌ها برای افزایش نرخ سود در راستای جلوگیری از خروج سپرده‌ها شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه لایحه بودجه سال آینده ایران را با یک ماه تأخیر تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. ارائه این لایحه به کشمکشی میان دولت و مجلس بر سر لزوم ارائه آن همراه برنامه هفتم توسعه تبدیل شده بود. سرانجام دولت بدون ارائه لایحه برنامه هفتم بودجه را به مجلس داد و اعلام کرد لایحه برنامه بعداً داده خواهد شد. ابراهیم رئیسی در صحبت‌هایش هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس از تورم بالا ابراز ناراحتی کرد و گفت دولتش به دنبال کاهش تورم است. رسانه‌های ایران گزارش دادند لایحه بودجه سال 1402 با سقف کلی 5261 هزار میلیارد تومان تنظیم شده که نسبت به رقم بودجه سال جاری معادل 40% افزایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط گفتگویی را داشتم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس، و از او پرسیدم که آیا همراه نبودن برنامه هفتم توسعه می‌تونه تأثیر خاصی رو بر لایحه بودجه 1402 برای تعیین تکلیف در مجلس شورای اسلامی به همراه داشته باشه. با هم بشنویم.
امسال واقعا مراسم تقدیم لایحه بودجه سالانه یعنی سال 1402 به مجلس با آشفتگی بی سابقه ای همراه بود. میدونیم که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس لایحه بودجه سالانه باید حداکثر تا 15 آذر به مجلس تقدیم بشه. مشکل در اینجا بود که بودجه سالانه مؤلفه برنامه 5 ساله اقتصادی کشور هست. برنامه 5 ساله ششم سال گذشته به آخر رسید و تا امسال تمدید شد، یک سال تمدید شد. در نتیجه دولت یعنی در واقع سازمان برنامه میبایست اول لایحه برنامه هفتم رو به مجلس تقدیم بکنه و بعد لایحه بودجه 1402 رو. بنابراین بحث طولانی در گرفت در مورد اینکه کدوم لایحه حق تقدم داره، برنامه هفتم یا بودجه 1402. و بالاخره پنجم دی ماه 16 روز پیش که دولت لایحه‌ای رو ارائه داد، فقط احکام بودجه رو در نظر می‌گرفت، جدول‌های بودجه در اون خبری نبود. حالا امروز کل لایحه تقدیم مجلس شده، ولی هنوز تکلیف لایحه مربوط به برنامه هفتم مشخص نیست. اجازه بدین فقط یک نکته رو هم اشاره کنم برای که بحث طولانی نشه. برنامه‌های 5 ساله در واقع هیچ نفعی برای کشور نداره. اصلا کسی هم نمیدونه که ایران صاحب برنامه 5 ساله است. ولی از نظر فرم این برنامه‌ها وجود داشت. حالا این فرم هم زیر پا گذاشته شده. منم فکر می‌کنم دلیل اصلیش اینه که سازمان برنامه و بودجه دیگه توانایی از لحاظ سازمانی و از لحاظ به اصطلاح علمی این نداره که انقدرم علامت سوال زیاده، توانایی این رو نداره که این لایحه برنامه 5 ساله هفتم رو ارائه بده. و در مورد بودجه هم ما با یک علامت های سوال خیلی خیلی بزرگ رو بریم.
آقای خوان، نکته‌ای که وجود داره و میتونه نگران کننده باشه این هست که بسیار از کارشناسان اقتصادی میگن که تورم به 50% احتمالاً میرسه و اگر که این بودجه نتونه کسریشو به حداقل برسونه میتونه انتظارات تورمی رو افزایش بده و حتی برای 3 ماهه پایان سال، یعنی زمانی که داریم نزدیک میشیم به نوروز 1402، التهاب آفرین هم باشه. شما این وضعیتی رو که کارشناسان اقتصادی تصویر میکنن در آینه یا در به هر حال ناسیه این بودجه چجوری میبینید؟
ببینید بودجه سال جاری 1401 کسری بسیار بسیار سنگینی داره. بر اساس بعضی ارزیابی ها یک سوم بودجه، حدود یک سوم بودجه سال جاری، یعنی تقریبا 500 تا 600 هزار میلیارد تومان کسریه و سال آینده هم همین وضعیته. دو تا عامل هست که باید، دو تا رقم هست که همه در یک بودجه دنبال اون میگردن. یکی این که دولت چه مقداری بودجه به اصطلاح از لحاظ درآمدهای نفتی داره، و دوم این که دولت چه مقدار درآمد از محل مالیات ها داره. البته امسال رقم مالیات ها رو حتی از نفت هم بالاتر بودن، ولی بر اساس بعضی گزارش هایی که از ایران میرسه برای سال آینده قرار و در این بودجه منعکس شده، میزان صادرات نفت روزانه رو گویا قرار 1.4 میلیون بشکه اعلام بکنن. خب من فکر نمی کنم ایران بتونه این مقدار نفت بفروشه با توجه به اینکه برجام عملا مرده، مگر اینکه معجزه ای اتفاق بیفته. و در مورد مالیات هم، وقتی که ما نرخ رشدمون اینقدر پایین هست، چطور امکان داره که رقم مالیات ها رو بالا ببرن و از بنگاه ها به خصوص و از مردم عادی بخوان که مالیات های بیشتری رو پرداخت بکنن؟ من فکر میکنم که بودجه سال آینده با یک کسری بسیار بسیار زیاد مواجه خواهد شد و این کسری طبعا تبدیل به چاپ اسکناس میشه، اوجگیری نقدینگی و تورم که به احتمال قریب به یقین حتی از این 50% هم که شما به نقل از کارشناسان ذکر کردین حتی از این حد هم فراتر خواهد شد.
فریدون خاوند بود. دولت ایران با 1 ماه تأخیر بودجه سال 1402 رو به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. اما در ادامه چند خبر کوتاه. مدیر روابط عمومی دیوان عالی ایران خبر داد که اجرای حکم اعدام محمد بروغنی از معترضان بازداشت شده تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی وکیلش متوقف شد. دادگاه رسیدگی به درخواست تجدید نظر حمید نوری از مسئولان قضایی پیشین جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سوئد آغاز شد. شان پن، بازیگر شناخته شده آمریکایی، بامداد چهارشنبه در مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب با اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران از آنچه شجاعت جوانان ایرانی خواند ستایش کرده است. مریم اکبری، خبر زندانی بودن همسرش علیرضا اکبری از کارمندان ارشد پیشین در وزارت دفاع و از مشاوران سابق علی شمخانی را تایید و از احتمال اجرای حکم اعدام او به اتهام جاسوسی اظهار نگرانی کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از احضار سفیر عراق به دلیل استفاده نخست وزیر این کشور از ترکیب خلیج عربی به جای خلیج فارس خبر داد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به صحبت‌های برادرش در گفتگو با نشریه تایم و اعلام پناهنده شدن او و برادر دیگرش گفت این صحبت‌ها را دیده اما نمی‌داند چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده است. جواد روحی، جوان 18 ساله، در ارتباط با اعتراض‌ها در نوشهر به اعدام محکوم شد. وزارت خارجه بلژیک سفیر جمهوری اسلامی ایران در بروکسل را در پی محکومیت اولیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی بازداشت شده در ایران، احضار کرد. پلیس بریتانیا در حال تحقیق پیرامون محموله حاوی اورانیوم کشف شده در فرودگاه هیترو است. وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی، شهروندان دو تابعیتی شد. و غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانی، نسبت تصمیم دادگاه به گفته او نمایشی برای پدرش ابراز نگرانی کرد. در همین ارتباط بشنویم گزارشی رو از شهرام میریان.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در مرداد ماه دو سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری، این زندانی در بهمن و اسفند سال 99 سه دادگاه و سپس تا کنون 5 دادگاه دیگر را پشت سر گذاشته و به چندین اتهام هم محکوم شده که از آن جمله میتوان به مواردی مانند هدایت و رهبری گروه تندر، رسانه‌ای منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، بمب‌گذاری در حسینیه شیراز، برنامه ریزی و طراحی ترور مسئولان جمهوری اسلامی، تلاش برای فروش اطلاعات مربوط به برنامه موشکی سپاه به آمریکا و شماری اتهام‌های دیگر که جملگی از سوی جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی رد شده. همزمان خانواده آقای شارمهد، به ویژه دختر او غزاله هم که پیگیر روند دادگاه‌های پدر است، با رد تمام اتهام‌ها همه محاکمه های پدرش را نمایشی و ساختگی خوانده و شماری از نهادهای حقوق بشری نیز در مجموع روند دادرسی و محاکمه این زندانی 66 ساله را ناعادلانه خواندند. به گفته غزاله شارمهد، پدرش از بیماری پارکینسون و بیماری‌های قلبی و دیابت هم رنج می‌برد و علاوه بر 40 کیلو کاهش وزن در سلول انفرادی اوین، برخی از دندان‌هایش هم ریخته. برای رسیدگی به وضعیت کنونی این زندانی 66 ساله، به تازگی فریدریش مرتز، رئیس کمیسیون دو حزب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی در مجلس آلمان، کفالت سیاسی جمشید شارمهد را بر عهده گرفته و از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواسته درباره آخرین وضعیت جسمانی و پرونده او اطلاع دهند. این سیاستمدار سرشناس آلمانی به روزنامه‌ها گفته جمشید شارمهد از این حق برخوردار است که در دادگاهی عادلانه محاکمه شود. یکی دیگر از حامیان این زندانی دو تابعیتی، جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان است که اخیراً در چارچوب کمپین و یا کارزاری اینترنتی زیر عنوان نجات شارمهد بیش از 75 هزار امضا جمع‌آوری کرد. این نهاد حقوق بشری در گزارش نیز با اشاره به اتهام افساد فلعرض علیه جمشید شارمهد نوشته اگر حکم اعدام این زندانی احتمالاً روزی اتفاق بیفتد، آن روز نه تنها به عنوان یک تراژدی و فاجعه برای همه منتقدان یک رژیم دیکتاتوری ثبت خواهد شد، بلکه روزی سیاه برای رسانه‌های گروهی و آزادی اندیشه و بیان در سراسر دنیا هم خواهد بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با گزارشی که شنیدید لحظه به لحظه به پایان این بخش خبری و تحلیلی کوتاه از رادیو فردا نزدیک میشیم، اما همونطور که پیشتر هم وعده دادم، همکارانم در ایستگاه فردا تا لحظاتی دیگر با شما خواهند بود. پیش از اینکه این بخش خبری و تحلیلی کوتاه رو به پایان ببریم، از شما دعوت میکنم درباره آنچه که شنیدید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و از ما دریغ نکنید. قطعا نظر شما میتونه به ما کمک کنه در بهبود کیفی برنامه‌های رادیو فردا و پوشش خبری و تحلیلی ما. 0042-02-21-12-21-13. در اینجا دعوت میکنم که تا لحظات دیگر با ایستگاه فردا همراه بشید.